حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسند و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیلی یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک رویدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت باخبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند.
یه روز صبح بود که من تو منظرمون نزدیک منظر برام آقا مصطفی بود، دیدم که پیرزنی که در منظر ایشون بود، ندیمه‌ای بود که تو منظرشون خدمت میکرد، صغرا خانومی بود، فکر کنم مرحوم شده خدا رحمتش کنه، بسیار زن نازنین و بزرگواری بود، متدین بود، نجیب بود، فوق‌العاده علاقمند بود و با ایمان کامل آرمانی خدمت میکرد اونجا. اونا هم البته بهش احترام میکردن، یعنی به عنوان مستخدم باش برخورد نمیکردن، به عنوان یک انیس و همدمی که در منزلشون هست با هم کار میکردن. دیدم که این پیرزن پا برهنه سراسیمه داره خودشون میزنه و گریه کنون داره میاد در منزل ما که بیاد که آقا از دست رفت. منم تازه از نونوایی آمده بودم، یه نون دستم بود باشم تو خونه، نون انداختم و دویدم.
صبح از آقا مصطفی طبق روالش نیامده برای ظاهرا نماز که بیاد پایین وضو بگیرد و بره مثلا. بعد یه خانومی که اونجا معمولا رفت اومد داشته از ایران تو منزل ایشون بوده اون موقع، بعد میرن بالا میرن که بله ایشون روی کتاب ها افتاده بود مثل اینکه فوت شده.
اومدم رفتم بالا، دیدم که مرحوم آقا مصطفی تو اتاق خوابش که همون اتاق مطالعهش بود پشت سجاده‌ای که نماز میخوند، حالا نماز شب میخونده، در کنارش هم میز مطالعهش بود، اینها چون افتاد.
آقا مصطفی کنار سجاده‌ای روی زمین افتاده بود. کسی فکرش رو نمیکرد آقا مصطفی تمام کرده باشد. دکتر هادی تمیمی، استاد تاریخ دانشگاه نجف، ماجرای آن روز صبح را مرور می کند.
جسد شریفش در آوردن که برسه به بیمارستان. دست چپ میرن که برسن به سر خیابون، از سر خیابون با ماشین پسر آیت الله نقشوانی میفرستن به بیمارستان.
یک طلبه فاضل افغانی بود، بسیار انسان شریفی بود، آشنا بود، علاقمند به امام بود، دیدمش اونجا، فوری بهش گفتم که شما میری در منزل امام زنگ در میزنی، و چون صبح زودم بود و حاج احمد آقا رو میخوایی. تصادفا حاج احمد آقا اون ایام آمده بودن نجف برای دیدن پدر و مادر و اخوی و اینا. حاج احمد آقا رو میخوایی و بگو که سریعا ایشون خودشون برسونن به منزل آقا مصطفی. ایشون هم سریع رفت و تا ما تاکسی رو آوردیم و از آقا از بالا آوردیم پایین تو ماشین، از احمد آقا رسید. به اتفاق از احمد آقا رفتیم به بیمارستان، بیمارستان نجف، و آقا مصطفی رو بردیم بخش اورژانس و پزشکا اومدن و معاینه کردن و دیدن ایشون تمام کرد. البته به سفارش ما، به توصیه ما، خیلی ماساژ دادن، خیلی حرکاتی کردن که بلکه بتونن قلب رو مثلا دو مرتبه حرکت در بیارن، کرد نشد. هر چی کردن نشد. سر آخر پزشک خیلی با ادب و با احترام گفت انا لله و انا الیه راجعون. ایشون دیگه تمام کرد.
مصطفی پسر بزرگ امام بود، اولین بچه که با آمدنش خانه را حسابی شلوغ کرده بود. توی چشم پدر و مادر قد کشیده بود و تصمیم گرفته بود مثل پدر طلبگی کند. مبارزه که شروع شد همه جا کنار امام بود. 13 سال از تبعید را هم با هم گذرانده بودند. و حالا آقا مصطفی پدر را تنها گذاشته بود. امام هنوز خبر نداشت و عده‌ای داشتن می رفتن تا خبر فوت آقا مصطفی را به امام بدن.
دوستان که مطلع شده بودیم به نوعی گذاشتیم که به نحوی امام را از ماجرا خبر کنه. آمدیم نزدیکترین یاران امام رو، آقای آیت الله رضوانی، آیت الله آقای حافظ جعفر کریمی مازندرانی، مرحوم آقای عراقی، شما که عرض میشه مرحوم آقای عباس خاتم، اینها آماده شدن که اولا به نحوی به حضرت امام ماجرا رو عرض برسونن. وقت گرفتن، امام هم تقریبا ذهنیتشون داشت آماده میشد که یک حادثه اتفاق افتاده، اما دقیقا باور نمیکرد. اینا آمدن خدمت امام نشستن و خب طبیعتا با حالت افسرده و نگران همطوری که نشسته بودن جرأت طرح مسئله رو نداشتند. خود امام هم از حضور غیر مترقبه اینها و از حالت اینها احساس یک فوق‌العاده‌ای کردند و فریاد زدن احمد
برای من تعریف میکرد، میگفت که صبح از منزل داداش زنگ زدن به من که خانم رفتن اونجا، بیا اونجا. رفتم و خبردار شدم. ظاهرن وقتی که میخواسته بره، یا خانم وقتی که میخواستن برن خونه آقا مصطفی، به آقا میگن از منزل مصطفی پیغام دادن که برم اونجا. نزا امام در خبر در مطلع هستن که اینا برن میرن اونجا. احمد هم میره. وقتی میره اونجا میبینه که مصادف میشه با این صحنه، خودش تعریف میکنه، میگفت برگشتم و تا نمیتونستم برم پلو آقا، نمیتونستم خودمون کنترل بکنم. این بود که رفتم از توی راهرو پلکان پله ها رفتم بالا، توی بالکن بالا که رو مشرف به اتاق آقاست که پایین نشستم بالا رو میدیدم، از اونجا کمی رد شدم. منو دیدن، صدا زدن احمد.
حاج احمد آقا جرأت جواب دادن نداشت، مجدداً بلندتر داد زدن احمد. یه مرتبه احمد آقا بغضش ترکید و گریه کرد. آقایون هم که نشسته بودند تحلیل کردند. امام در یک لحظه یک حرکت عجیبی رو انجام میدن و اون حرکت این بوده که به دستشون خیره میشن و سرانجام میگن که انا لله و انا الیه راجعون، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و این گفتن جملات فرمودن که شما 24 ساعت صبر کنید، چون در مرگ های فجعه این چنینی در روایات هم هست، مستحب هست که فوری مراسم کفن و دفن انجام نشه، 24 ساعت صبر کنند.
مرحوم آقا مصطفی یک کسالتی پیدا کرد، دست ایشون خیلی سخت درد گرفته بود، اصلا نمیتونستن حرکت بدن، مدتی هم در خانه خوابیدن، دردش هم شدید بود. و در این مدت من مرتب میرفتم خدمتشون. یه روز نشسته بودیم اونجا که من از مسجد زودتر از امام که درس خلاص شد زودتر از امام رفتم به منزل مرحوم آقا مصطفی، منزلش نصیب بود. ما نشسته بودیم، اتفاقا من بلند شده بودم جای ایشون رو داشتم میمالیدم آقا مصطفی، دیدم که آقا وارد شدند و نشستند و حاج آقا مصطفی یک دفعه مثل این که گویا کسالت نداره، اصلا به تمام معنا گویا همه چیز فراموش کنی ها، با این حال بنا شد. در این بینم دکترم خودش باخت. وقتی امام آمد وارد شد، اصلا دکتر خودش باخته بود به تمام معنا. خب امام نشستند و صحبت کردند و من اونجا دقت میکردم تو صورت امام و تو صورت حاج آقا مصطفی، که حاج آقا مصطفی با این، نه این کلمه رو خدا نگم، فرمانده یک عبد به تمام معنا، مؤدب در خدمت امام و امام به تمام معنا با کمال علاقه داره نگاه بهشون میکنه و احوال میپرسه، مثلا دردتون حالا ساکت شده، درد حالا چه جوریه، دباهاتون چه جوریه، این سه چهار جمله را یه جوری سوال میکند که روی اون ناراحتی قلبی است که نمیتونه این ناراحتی را در ظاهر بگوید.
در نجف از یک جایگاه رفیعی برخوردار بود، اما زندگیش مثل هر طلبه معمولی دیگر بود، کمان که حضرت امام هم همون شهریه رو به حاجا مصطفی میداد که به طلبه های دیگر میدادند.
مرحوم حاجا مصطفی مثل ما طلبه های شهریه داشتن و جوری هم بود که حاجا مصطفی از در زندگیش به زحمت بود. این رو من چون شما از دیگرانم بپرسید این موضوع را، توی نجف هم خصوصیتی که من با مرحوم حاجا مصطفی داشتم کسی نداشت، یعنی هر مسافرتی ما ایشون داشتن من بودم با ایشون، نوعا من منزل ایشون بودم، ایشون هم منزل ما تشریف داشتن. کاملا من اطلاع دارم ایشون حقوق بگیر بود از امام و چون مردم خیال میکردن حاج آقا مصطفی پسر امامه، قهرن خرجش زیادتر بود، قهرن زب زحمت بود. این من هیچ شبهه ندارم.
دوستای صمیمی آقا مصطفی مثل روزهایی که دست جمعی و پای پیاده با آقا مصطفی از نجف می رفتند کربلا، بدن آقا مصطفی را برداشتند و از نجف بردند کربلا. برای طلبه هایی که این مسیر را بارها با خود آقا مصطفی پیاده و با پای برهنه رفته بودند خیلی سخت، هر کدام خاطره ای داشتند که حالا جان گرفته بود و دلشان را می سوزند.
یکی از افتخاراتم اینه که چند سفر که پیاده می‌خواستیم از نجف بیایم به سوی کربلا در ایام زیارتی، ایام عرفه، ایام عاشورا، ایام نیمه شعبون، در ایام سال، اون وقت ایشون ما چون یه باندی بودیم، این باندمون خب پیوسته بودیم به حاج آقا مصطفی، ارتباط با ایشون داشتیم و توی این راه چقدر جالب بود، خوش میگذشت، خیلی خوب بود. خب طبعا ما این 20 فرسخ راه رو دو روز، گاهی از اوقات هم شلشلی میمدیم، مثلا سه روز میمدیم پیاده.
پیاده میرفتیم از نجف به کربلا، حدود 100 کیلومتر بود از مسیر آب. دو تا مسیر داشت، یکی مسیر خشکی بود از طریق همین جاده اسفالت که از توی بیابون عبور میکرد که حدود 70 کیلومتر بود، ولی از مسیر آبی، یعنی مسیری که از کناره شط فرات عبور میکرد، اون نزدیک 100 کیلومتر بود که معمولاً هم پیاده روی کربلا از طریق همون مسیر آبی و کناره شط بود. حاج آقا مصطفی از پایه‌های ثابت و استوار پیاده روی به کربلا بودن.
توی این راه شوخی می‌کرد با طلبا، اون شوخی‌های خوب، خوش، دلخوش کن. بحث رو می‌انداخت، نه بحثی که بالا باشه که مخصوص یک نفر دو نفر باشه، یه جوری که همه اینها شرکت بکنن در بحث. سر سفره غذاخوری با دقت نگاه میکرد نکند، فرض کن که پیش حاج آقا مصطفی یه دونه خورما زیادی گذاشته باشن، پیش طلبه دیگه نگذاشته باشن. در تمام این حالات شما دیدیم که برخوردش از نظر اخلاقی و از نظر رفتارش با طلبه های بود.
نزدیک کربلا که مثلا می رسیدیم، هنوز گنبد امام حسین از دور پیدا نبود، نزدیک می شدیم. ایشون چون زیاد اومده بود حدود دستش بود که حالا داریم کم کم نزدیک کربلا می شیم. اون وقت ایشون میگو آره نزدیک شدیم و هم وقت که میگفت نزدیک کربلا شدیم عشق چشمایشون رو میگیره. وقتشون پا برهنه، جسه قوی بزرگ، جوراب هم پاش نمیکرد، ما همش نگران این بودیم که یه تیغی چیز دو پای ایشون نرد. وقت وقتی که گنبد امام حسین از دور پیدا میشد و ایشون میدید، یه پرچم قرمز بالا سر گنبد هست، از دور باد میزد این پرچم رو. ایشون چشمش که به رفقا میگفت نمیبینین شما، گفتن نه، تا میرسن به یه جایی که خب همه میدیدن، ایشون میزد به گریه. چنون گریه میکرد، این شوناش حرکت میکرد، اصلاً که اون آقای حلیمی کاشانی که در صحبت قبلی مرز کردم، ایشون خیلی مونس حاجاق مصطفی بود، میمد شونای ایشون رو میمالید، مثلا یه دلجویی خاصیم گریه میکرد.
رسم امام همین بود که در تشییع جنازه ها امام میامدن در اون مسجد مینشستن، وقتی که جنازه حرکت داده میشد حدود 50 قدم دنبال جنازه تشییع میکردن، بعدن از تشییع کنندگان فاصله میگرفتن برمیگشتن منزل. اون روز برای تشییع فرزندشون هم ایشون همین کار کردن، آمدن مسجد و همه دوستان وقتی که امام رو وارد مسجد شدن دیدن نمیتونستن خودداری کنن، همه عشق میرن، همه گریه میکردیم، بیتاب بودیم. امام با بزرگواری، با متانت، بدون اینکه عشق بریزه، آرام آمدن نشستن فاتحه خوندن. وقتی که جنازه حرکت داده شد به همون حد معمول 50 قدم دنبال جنازه فرزندشون حرکت کردن و از جمعیت فاصله گرفتن، آمدن منزل. جنازه با شکوه تجلیل شد، تشییع شد و طواف داده شد در صحن حضرت امیر، در حرم حضرت امیر، و به توصیه حالا خود امام بود یا پیشنهاد حاجی احمد آقا بود، مرحوم آقای خویی برای این جنازه نماز خوند. جنازه رو در پشت مقبره مرحوم علامه حلی در مقبره مرحوم آیت الله اصفهانی کمپانی در اونجا دفن کرد.
یک انصاف حقیقی خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم رو نداریم، اطلاعی بر اون نداریم، بسون ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از هر جهتی ناقص هستیم. از این جهت در این طور امیدی که پیش میاد جزا و فجع میکنیم، صبر نمیکنیم، این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از اون الخاف خفیهی که خدای تبارک تعالی نسبت به عبادش دارد، انه لطیف علی عباده، اطلاع بر این مسائل داشتیم، در این طور چیزهایی که جزئیست و مهم نیست اینقدر بیتاوت نبودیم، میفهمیدیم که یک مسائلی در کار است، یک الفاظی در کار است، یک تربیتهایی در کار است.
اون شب اول فوت مرحوم حاجی مصطفی، وقتی امام از حرم و از مزار فرزندش اومدن بیرون، مستقیم رفتن منزل مرحوم حاجی مصطفی که به همسرشون و به عیال مرحوم حاجی مصطفی و به فرزندان مرحوم حاجی مصطفی تسلیت بدن و شرکت کنن در مراسم. وقتی رسیدن اونجا ما همراهشون بودیم، عروسشون خودش انداخت که مصطفی نیست از شما استقبال کنه، ببخشید ما غریبیم. امام در سنگ آب میشد ولی امام تا خطا بردن و با یک قاطعیت و صلابتی به همسرشون و به عروسشون گفتم که صبر کنید و سعی کنید که برای خدا صبر کنید، نه برای اینکه دیگران شماتتتون نکنند. امانتی بود خداوند از ما گرفت. سعی کنید که تسلیم بشید در برابر مشیت. اون هم آرام گرفتن. حالا چی گذشته بود برای پدر و برای اون مادر تو اون صحنه خانوادگی؟ خدا میدونه.
امام همان شب در حاشیه مفاتیح الجنان خود نوشت: بسم الله تعالی، انا لله و انا الیه راجعون. در روز یک شنبه نهم شهر ذی القعده الحرام 1397، مصطفی خمینی، نور بصرم و مهجه قلبم، دار فانی را وداع کرد و به جوار رحمت حق تعالی رهسپار شد. اللهم ارحمه و اغفر له و اسکنه الجنه به حق اولیای که الطاهرین علیهم الصلاة و السلام.
شاید در مشیت الهی مقدر شده بود که یک حادثه با این تلخی و در این حد سهمگین و ناگوار پیش بیاد که ما از رهگذر این حادثه به این ابعاد ناشناخته و برجسته روحی و معرفتی امام برسیم.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.
بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
جشن ملی مشاوشات برشور آگندی روشن روشن آفش امید و وحدت ملی، حضور ایران قدیم، ایستادگی ملتی انقلابی، تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی، عید بیعت با امام خامنه ای مقدس دهلعالی. جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن، یک شنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح، همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
مردم وطنمان در چنین روزهایی از فرصت استفاده کرده و برای تجلیل از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رهسپار مناطق جنگی کشور میشن در کاروانهای راهیان نور.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گردا گرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک
برای اطلاع شما شنوندگان محترم از حال و هوای این روزها در مناطق جنگی کشور و این بار هویزه و زیارت مردم در مزار شهدای عزیز با همکارمون آقای حسین ضیایی گزارشگر صدا و سیما ارتباط برقرار کرده ایم و از ایشون سوال میکنیم. جناب آقای ضیایی سلام عرض میکنم خدمتون، خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم محضر شما، همکار ارجمند خودم آقای قائدی عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم آقای ضیایی. امکانات زیارتی در مناطق جنگی برای کاروانهای راهیان نور به چه صورتی است و استدعا می کنم از حال و هوای اونجا مخصوصا هویزه برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید.
درود به جناب عالی همکار ارجمند خودم. فضاهایی که آکنده از مهمانی و یک رنگی هستش در جنوب غرب کشور آماده و مهیا شده برای همه زائران سرزمین نور. امسال به خاطر همزمانی ماه مبارک رمضان و نوروز باستان راهیان نور قدری زودتر آغاز شد که تا 20 اسفند ما به اتمام برسه.
بله.
اما دانشجویان و دانش آموزان و اقشار مختلف مردم این روزها تاریخ میکنن تا به یادمانهای دفاع مقدس برای تجدید بیعت مجدد با شهدای گرانقدر مشرف بشن. همه یادمانها آماده و مهیا. امروز هم که مبعث پیامبر مهربانی ها بود، مردم خوب خوزستان با شیرینی و شکلات و قهوه از مردم و زائران گرانقدر پذیرایی کردند. فضای آکنده از یک رنگی و یک دلی و مهربانی در بین مردم استان خوزستان موج میزنه و راهیان